هر حال ما باید برای جشنواره سراسری کتاب آماده باشیم.
تمام تلاش خودم رو میکنم خانم آستین.
عالیه.
ازتون ممنونم.
هر فصلی تموم شد میتونی منو در جریان بذاری. من اگه بودم فصلا رو با هم شروع میکردم و به اتمام میرسوندم. اینجوری ذهن چند وجهی میشه خانم اسکیتر.
بله خانم آستین.
و البته یه موضوع دیگه.
بله.
یادم این روز اول در مورد ندیمه خودت حرف زدی.
بله، در واقع کنستانتین باعث شد من به این کار ترغیب بشم. البته من هیچ خبری ازش ندارم.
بهتر فصل آخر رو به کنستانتین اختصاص بدی.
اما هیچ کس از اون خبری نداره.
خب میتونی تحقیق میدانی کنی و داستانتو تکمیل کنی. حتما مادرت از این موضوع با خبره.
در مورد کنستانتین نمیتونم باش حرف بزنم. واقعا نمیشه. میدونین خانم آستین، راستش مادرم این روزا اصلا حال خوبی نداره. به تازگی متوجه شدم بیماری خطرناکی داره.
متاسفم. به چه بیماری مبتلا شده؟
سرطان معده.
واقعا متاسفم خانم اسکیتر. خب شاید باید از افراد دیگه‌ای در مورد کنستانتین سوال کنی. سعیتو بکن خانم اسکیتر.
سعی میکنم. باید بتونم.
خب من باید به جلسه برسم. برات آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم خانم آستین. من حتما سعی خودم رو میکنم. باید این کتابو بنویسم.
بله عالی.
عزیزان شنونده، همراهان همیشگی روی کرد، بعد از پخش قسمت ششم نمایش خاطرات ندیمه ها میریم به سراغ بخش تحلیلی برنامه و میکروفون رو در اختیار کارشناسانی میگذاریم که این هفته هم اینجا در استودیو حضور دارن. سلام، خوش آمدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه روی کرد، من رضا شفته هستم در خدمت.
درود و سلام خدمت دوستداران نمایش‌های رادیویی برنامه رویکرد و نمایش خاطرات ندیمه ها. محسن خیمه‌دوست هستم، منتقد تئاتر.
با نام یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. بهمن زارکان است.
اگر موافق باشید بحث سبک و مکتب اثر رو ادامه بدیم، به این دلیل که بحث دنباله داری هست که میشه یک جلسه دیگر هم بهش اختصاص بدیم. حالا اینجا بیشتر دنبال اون مابعدهایی بگردیم که توی اثر هم برش تأکید میشه، مثل مارتین لوتر کینگ و مرلین مونرو که توی این قصه هم تأکید میشه و توی اون روایتی که اون زن برای بچه تعریف میکنه، برای بچه سفیدپوست، یک قصه مرد سبز رو میگه. اون مرد سبز همین مارتین لوتر کینگ هست که بالاخره قهرمانی هست یا شخصیت واقعی هست که از 1955 تا 1968 همین مسئله که تو این قصه داره مطرح میشه، حالا بخشی از این قصه در دهه 60 قرن 20 هست و اون تقریبا چیزی حدود 13 سال این مبارزه رو به شکل علنی و عینی در کشور آمریکا داره به شکل پیگیرانه‌ای دنبال میکنه و همه اون اتفاقاتی که باید بیفته از طریق فعالیت مدنی ایشون که فعالیت اعتراضات بدون خشونت هست و الهام گرفته از تحرکات سیاسی گاندی در هند هست. شاید یکی از دلایلی که توی هند این رمان با اقبال روبرو میشه به این دلیل هست که فضا به لحاظ اعتراضی برانگیخته است کشور هند و اون حرکت‌های سیاسی گاندی هست که واسه استقلال در هند میشه و در آمریکا هم برای بار دوم به شکل عملی‌تری، به شکل ساختارمندتری و لحاظ فرهنگی و اجتماعی سیاسی اون چیزی که در 1863 در آمریکا باعث لغو برده‌داری شد و همچنان برده‌داری وجود داشت به انهای دیگر، این مسئله داره جلوش گرفته میشه و خیلی از اتفاقاتی که تو این رمان داره بهش تاکید میشه، مثل تفکیک رستوران، تفکیک مدرسه، تفکیک مکانهای عمومی، استفاده از اتوبوس دیگه ببینید دیگه، یه سیاه تو اتوبوس نشسته، بعد یه سفید میاد جا نیست، باید سیاه بلند شه سفید بشین، این یعنی چی؟ یک تبعیض عجیب هست که حالا برده‌داری ندارن ولی از برده‌داری بدتر هست، تو جاست رو بدی به یک سفید، حالا این که مثلا سفید یا سیاهی بیاد که ضعیفتر باشه، مثلا زنی که حامله هست یا مردی که مریض هست یا مردی که پیر هست یا زنی که پیر هست، خب این جا دادن اون حرکت اخلاقی و انسانی رو نشون میده، ولی این که تو یه جوان هستی چون سیاهی جات رو بده به یه جوانی که مثلا سفید هست، که اصلا منطقی پشتش نیست، عدالتی پشتش نیست، برابری پشتش نیست. اینها بخشی از تجربیات مارتین لوتر کینگ هست، اون شخصیت روحانی که پدرش و پدر بزرگش هم روحانی بودن و پدرش هم اتفاقا یه سری حرکت‌های اجتماعی، یه سری فعالیت‌های سیاسی می‌کرده، یه سری حمایت‌های از طرف کلیسا می‌کرده برای اینکه اوضاع رو بسامان‌تر کنه و تا حدی موفق بوده، ولی نه اونقدر که قوانین رو بخواد تغییر بده. ولی لوتر کینگ گام‌های بزرگتری برمی‌داره، حالا شاید شخصیت برجسته‌تری داره یا شخصیت جسورتری داره یا شخصیت باهوش‌تری داره، به واسطه ای که او در 22 سالگی لیسانسش رو در الهیات میگیره، در 26 سالگی از دکتراش دفاع میکنه و بعد به عنوان یک کشیش فعالیت‌های اجتماعی و در این حال فعالیت‌های مذهبی و سیاسیش رو آغاز میکنه. دو تا خاطره داره این شخصیت، یکی در 6 سالگی یه دوست سفید پوستی داشته که اینها بود که در 6 سالگی میرن مدرسه، ولی متوجه میشه که مدرسه راهشون تفکیک شده هست و بعد از مدتی مادر اون بچه سفید پوست دیگه اجازه نمیده با شخصیت لوتر کینگ در ارتباط باشه و علنا میگه تو سیاه هستی، رنگین پوست هستی و بچه من سفید پوست هست و ما دیگه نمیتونیم با هم سلام علیکی یا ارتباطی داشته باشیم. یک مورد دیگری در دوره دبیرستان با معلمش سوار اتوبوس هستن و حالا دیگه جا نیست، یک بار سفیدپوستی وارد میشه و شخصیت روزگین از جاش بلند نمیشه و راننده اتوبوس توهین میکنه، فحاشی میکنه و میگه تو باید بلند شی سیاه، از جات بلند شو و جاتو بده به سفید. لوتر کینگ توجه نمیکنه، مقاومت میکنه و اون معلم میگه این خلاف قانون است، چون قانونی که نوشته شده این حق رو میده، این اولویت رو برای سفیدپوست قائل میشه و به اجبار از جاش بلند میشه. بعدها که خودش فعال مدنی هست، دو تا پرونده، چون خودش وارد یک هیئت منصفه میشه که در اون هیئت منصفه علاوه بر خودش یه سری افراد دیگر هستن که از سیاه‌پوست‌ها دارن دفاع میکنن و علیه این قانون نشستن سفیدها به جای سیاه‌ها در اتوبوس دفاع میکنن، چون یک دختر نوجوانی هست که جاش رو نمیده به سفیدها و باعث یک اتفاق ناگوار میشه و دختر سر از کلانتری و دادگاه در میره و چون هنوز به بلوغ نرسیده مسئله جدی نیست، تا اینکه یک زنی که بالغ هست همین مسئله رو دوباره تکرار میکنه و کارش به دادگاه و به پلیس منجر میشه و حالا اینجا اون مسئله جدیتری میشه و اینها دنبال ملغا کردن این قانون هستن که چرا یک سیاه باید جاش رو به یک سفید در اتوبوس بده. این سرآغاز یک اتفاقاتی هست که دنبال این تفکیک ها و مجزا کردن های اجباری و احمقانه هست و این قانون به مراحل بالاتر، به ریاست جمهوری و بعد به کنگره کشونده میشه و زمینه های جلوگیری از این قانون ایجاد میشه که شخصیت مارتین لوتر کینگ یکی از شخصیت هایی هست که بنا به تجربه خودش به اینجا میرسه و عملی میکنه و حالا این به شکل فراگیری حتی بعد از ترور مارتین لوتر کینگ در 1968 تداوم پیدا میکنه. و این تداوم اونقدر قوی هست که اسم یک شهر رو میذارن مارتین لوتر کینگ، یا مراسم یادبود دارن، یا روز قتل او رو تبدیل به غذای عمومی و یک روز تعطیل اعلام میکنن. بنابراین مقاومت این شخصیت تبدیل به یک خرد روایت میشه در دل خاطرات ندیمه ها، که اون شخصیت ابلین برای اون دختر بچه‌ای که دوست داره و تحت مراقبتش هست مدام داره این قصه رو تعریف میکنه و میگه این رازه و این راز رو به کسی نگی. یعنی داره اون رو از سیاها به سفیدها تعمیم میده به واسطه این که این شخصیتی که الگوی اجتماعی هست به میان سفیدها هم بره و این باور یک باور کاربردی بشه برای اینکه جامعه رو بتونه تغییر بده.
در ادامه صحبت شما که از نمادها و نشانه های رئال از جمله مارتین لوتر کینگ استفاده کردین تا سبک رئال نویسنده رو مطرح کنید، نشانه دیگر مرلی مونرو است. در واقع انگار این دو نشانه که در همون دهه های 60 و قبل از 70 یکی با خودکشی یکی با ترور از صحنه حذف شدن، دو تا عنصر مهم مسئله ای برای افراد نمایش بودن،
حتی یکی سیاه و یکی سفید،
یکی سیاه و یکی سفید، در واقع نشون میده که بردهداری رو داشته در فرم‌های مختلف نشون میداده. چون خود نویسنده هم زن هست متوجه مصائب زیستی مرلی مونرو شده که از یک طرف چنین شخصیتی رو مطرح میکردن به نحوی زن اغواگر، ولی در این حال میبینیم که در درون خود این زن مرلی مونرو توجه به کتاب، توجه به خواندن، توجه به اندیشیدن وجود داشته، به خصوص که ازدواج میکنه با نویسنده مشهور و معروف اون زمان، و خود این نشوندنده این است که میخواسته بیندیشه، اما چنین فردی که در درون میخواسته بیندیشه و آزاد باشه محصور بوده در زندانی که خیلی شیک ولی ظاهراً ناپیدا مردهای زمانه براش درست کرده بودن. کنار هم قرار دادن نام مرلی مونرو به عنوان یک آیکون و نشانه و مارتین لوتر کینگ نشوندنده دقت خود نویسنده است و برآمده از سبک رئالیسم. خب سبک رئالیسم همونجور که در نوبت قبل گفتیم چندین مدل روایتی رو پیش گرفته: روایت بر مبنای خرده روایت ها، روایت بر مبنای شخصیت ها، روایت بر مبنای اخبار و گزارش های مستند، روایت بر مبنای تردد آدم های فرعی و اصلی که وارد می شوند و خارج می شوند و این ورود و خروجشون چسب بین روایت قبلی به روایت بعدی است، روایت بر مبنای هویت مکان ها، تأکید بر روی نام مکان ها و حتی مکان های عادی، از یک خانه، از یک دفتر، از یک اتاق مثلا خواب تردد میکنن به یک جای دیگر، انگار که خود مکانها دارن ما رو میبرن به سمت یک اتفاق، و همینطور امکان ارائه تفاسیر متعدد از روایت‌های ظاهراً رئال. این روایت‌های ظاهراً رئال که برمان سبک رئالیسم هست که مستند هست بر، یعنی مبتنی است بر ضرورت سبک رئالیسم، در این حال تفسیر پذیره، در این حال ما میتوانیم روایت‌های متعدد ازش ارائه کنیم. به همین دلیل هست که رمان خوانش پذیره، رمان به راحتی میپذیرند کارگردان ها که تبدیل به فیلمش بکنه یا تبدیل به نمایشنامه بکنن، چون امکان خوانش پذیری رو میده. و یکی از اون موارد مهمی که دفعه قبلم صحبت کردیم که جا داره الان بیشتر دربارش صحبت بکنیم، اون خصلت مسئله محوری سبک رئالیسم هست، اشاره به مسائلی است که رمان و نویسنده مطرح کرده. چند مدل از مسائل اگه مطرح کنیم میرسیم به یک مسئله مهم. ما میبینیم که
یک جایی شوهر متوجه میشه که همسرش داره خوب غذا درست میکنه، داره خونه رو تمیز میکنه و زن هم خدمتکاری آورده که این خدمتکار سیاه‌پوست از شوهرش پنهان کرده و بعد اتفاقی شوهر با خدمتکار مواجه میشه و خدمتکار میفهمه که شوهر میدونسته که زن خدمتکار آورده و بعد هر دو، هم زن به خدمتکار میگه شوهرم نفهمه، هم مردی که میدونسته و فهمیده به خدمتکار میگه همسرم نفهمه. انگار این از هم پنهان کردن داستان روایت این هاست و بعد هم این زن خدمتکار هم به زن میگه که شوهرت میدونه، هم به مرد میگه که همسرت میدونه و در این گفتن به یک بار متوجه میشه که زن صابخونه چند بار سخت کرده بچه رو و باز مخفی کرده و بعد از خدمتکار میخواد که این مسئله رو مخفی کنه. این نوع پنهان کردن که توی دعوای مامان و دختر هم هست، دختر سردبیر یک مجله است از مامان پنهان میکنه، مامان میگه خب تا حالا من فهمیدم پس تو از دیگران پنهان کن، یک جا خود متن بیان میکنه ریشه این پنهانکاری رو. در یک جایی سیاهان به هم توصیه میکنند که ندیمه ها باید کور باشند و نبینند و ندیدن امور توسط ندیمه ها امنیت اونها رو نگه میداره. خب ببینید الان یک جا سبک رئالیسم بر مبنای دیدن و ابجکتیو بودن قضايا، اما یک جای دیگه پیام خود اینها به هم دیگر ندیدن اموره، یعنی خلاف رئالیسم و خلاف ابجکتیویتی. اینجاست که پنهانکاری به مثابه یک امر واقع وارد داستان میشه، یعنی در واقع یک انگار ما به یک پارادوکس رو هستیم، خودش واقعیت اما این واقعیت کارش پنهان کردن واقعیت و این پنهان کردن واقعیت ریشه امنیت تاریخی سیاه‌پوستان در این مکان تاریخی است و این یکی از مسائل بسیار اساسی است که رمان به نظر من، حالا اگر نگیم اساسی ترین که از نظر من اساسی ترین هست، ولی یکی از مسئله های اساسی این رمان هست که بر اونای سبک رئال پیش رفته. خب مسئله بعدی مسئله انتشار خود کتاب است. خود انتشار کتاب رو به مساوی یک مسئله مطرح میکنه. ببینید کتاب به تدریج آماده چاپ میشه، خاطرات توسط مینی نوشته میشه و بعد به دست اون زن سفید پوستی که دوست داره که این رمان نوشته بشه میرسه، اما مسئله زندان پیش میاد، از درون زندان خاطرات منتقل میشه، بعد میخواد ناشر منتشر بکنه، ناشر نمیدونه چیکار بکنه چون ناشر سفید پوسته، میخواد سرمایه گذاری بکنه، سرمایه گذارم سفید پوسته. همون مسئله که برای خود نویسنده در عالم واقع اتفاق افتاد که در بخش اول صحبت کردیم، حدود 60 ناشر مانع انتشار کتاب شدن، در خود رمان هم داره همین اتفاق میفته. اینجاست که ما میبینیم که خود انتشار کتاب هم با مشکل و پنهانکاری جلو میره. بنابراین مسئله رئالیسم اینجا به شکل مسئله محوری خودش رو نشون میده. از جمله مسئله دیگر مسئله تمایز دستشویی های زن و مرد هست، به اون یک مسئله مطرح میکنه که بعد دراماتیک هم میشه، نوستالژیک هم میشه، آزاردهنده هم میشه و بعد انتقادی که حالا در بحث ژانر بهش میپردازیم. مسئله تمایز سیاهان از سفیدان هست که ابتدا میپذیرند همه که به عنوان یک رئالیته، ولی بعد اون شخصیت اصلی مقابله میکنه و مسئله از این قبیل که به عنوان عنصر اصلی این رمان خودش رو مطرح میکنه.
نکته‌ای که جالبی که هست اگه یک مقدار بریم عقب‌تر، این که خود این روشنفکران جامعه آمریکا و این نویسندگان با به وجود آوردن آثاری تونستن چقدر خوب به جامعه سر و شکل بدن و با این مسئله و این دغدغه‌ای که برای جامعه آمریکا هست، البته برای بعضی از افراد و برای روشن کردن برخی که هنوز در اون جهل و نادانیشون هستن، چقدر تلاش می‌کنه. مثلا یکی از این نویسنده ها هریت بیچرستو نویسنده و خالق کلبه عموتام است. این کتاب در سال 1852 منتشر میشه، به خیلی از کشورهای اروپایی یعنی کشورهای مادر هم فرستاده میشه و باعث تعجب میشه که یعنی در این حجم بردهداری در کشور آمریکا وجود داره و یک روشنفکری ایجاد میکنه. و جالبه یه نکته ای هم بگم، در سال 1865 در خلال جنگ‌های داخلی آمریکا خانم استو دعوت میشه که به همراه آقای آبراهام لینکلن برن که یک تئاتری رو ببینن که یه تئاتر کمدی بود، عموزاده‌های آمریکایی یا پسر عموی آمریکایی من. و در اونجا خانم استود کتاب کلبه عموتام رو تقدیم میکنه به آقای لینکلن و در همون تئاتر آبراهام لینکلن ترور میشه و یک گونه ای انگار که این ادبیات بردهداری گره میخوره مستقیم با تاریخ آمریکا. و این نشون دهنده اینه که افرادی مثل خانم استو و دیگران، الکسیلی حالا ما گفتیم، با نوشتن این آثار چقدر میتونن تاثیرگذار باشن تو جامعه خودشون. نویسنده هایی مثل الکسیلی و خانم استود به بردهداری سنتی تر میپردازن و خانم استوک به تبعیض نژادی یا همین بردهداری نوین بگونه میپردازن و این باعث میشه که اون جریان روشنفکری آمریکا به خوبی کارش رو انجام بده. هرچند که حالا افراد دیگه هم همونجا که آقای آشفته گفتن حالا شاید نپرداختن به صورت کامل یا موافق بردهداری بودن، ولی بسیاری از این روشنفکران آمریکایی با تولید آثار و محتواهایی که جامعه رو روشن کنه نسبت به این عمل زشت و قبیح که انسانهای در دور و بر ما زندگی میکنن، هرچند در اقلیت باشن که به ظاهر نمیرسه در اقلیت هم هستن، چون حالا یک آماری که گرفته شده بود مثلا در اون سالها که اگر جمعیت امریکا 32 میلیون نفر بوده 12% سیاه‌پوستان بودن، حالا اگر به این جمع سرخ‌پوستان هم اضافه کنید نزدیک 40% نزدیک به نصف جامعه امریکا رو آفریقایی تبارها و سرخ‌پوستانی که ساکن اصلی امریکا بودن تشکیل میدادن. و شاید امروزه اگر یک آمار جدیدی بیاد شاید درصد این سیاه‌پوستان و رنگی‌پوستان بیشتر هم شده باشه به واسطه اینکه حالا زاد و ولد تو سفیدپوستان یک مقدار کمتره نسبت به سیاه‌پوستان، همونجوری که توی کتابم اشاره میکنه که این خدمتکارا بعضن 4 تا 5 تا بچه دارن ولی مثلا سفیدپوستان بعضن حتی بچه هم ندارن. و این نشون میده که اگه آمار جدید رو نگاه کنیم اقلیت دیگه از اون حالت اقلیت شاید خارج هم شده باشه. از یک طرف دیگه ای هم هستش که برخی از این مهاجرانی که حالا برده نبودن مهاجرت کرده بودن به امریکا، همونجور که توی کتاب ریشه اثر الکسیلی هست، مثلا ایرلندی هایی بودن که از بریتانیا اومده بودن در امریکا، ولی چون اساسا اکثر مهاجرانی که اومده بودن به امریکا انگلیسی بودن و این رو یک جورایی انگلستان هم خودشون مالک ایرلند میدونه و اون جریانات ایرلند شمالی و جنوبی که حالا داستانش معروف و تو تاریخ هم هست نمیخوایم حالا اینجا بهش بپردازیم، یه جورایی این ایرلندی ها هم دست کمی از این مهاجران نداشتن و دائم در حال یه جنگ و جدلی بودن با انگلیسی‌هایی که اونجا ساکن بودن. و توی همون کتاب ریشه ها می‌بینیم که یک جا حتی منجر به این میشه که یک دوئلی هم صورت بگیره به خاطر اینکه ثابت کنه که من اگر ایرلندی هستم مثلا از نژاد پستی نیستم، یعنی در داخل خود کشور انگلستان که حالا کشور مادر امریکا هم حساب میشه به گونه‌ای این تبعیض نژادی‌ها هست و اشخاصی که در انگلیس زندگی میکنن خودشون رو بالاتر از کشورهایی مثل اسکاتلند یا ایرلند که تابع این کشور اصلی هستن میدونن و این رو منتقل کردن به قاره جدید.
بنابراین رئالیسمی که در خاطرات ندیمه ها یا خدمتکار داره مطرح میشه رئالیسمی هست که به قول آقای خیمیدوس پراگماتیسمی هست، یک تجربه‌ای که قابل لمس هست و نشانهای بسیاری هست بین زندگی خود نویسنده و زندگی شخصیتاش توی درام رادیویی یا اون رمانی که اصل مطلب بر اساس اون درام شکل گرفته. این رئالیسم و این ما به ازاها هست که ارزشمندی اثر رو یا باورمندی اثر رو بسیارتر از یک حد متعارف داره نشون میده و در این حال میتونه مفاهیمی رو القا بکنه یا مسائلی رو القا بکنی که باز این تعمیم وزیر رو با ما به ازاهای دیگر در سرسرش جهان برابری بکنه و در این حال مخاطبان هم در کشورهای مختلف و در زبانهای مختلف به شکل گسترده با اثر مواجه
شن. و اینکه ما وارد میشیم به بحث بعدی خودمون که ژانر انتقادی است، مبتنی بر این رئالیسم، یعنی در واقع زمینه فراهم میشه تا رئالیسم انتقادی رو به عنوان ترکیبی از سبک و ژانر یا موضوع بپذیریم. امیدواریم در جلسه بعد بپردازیم به وجه انتقادی داستان.
زندگی ما همان چیزی است که برای آن می جنگیم. عزیزان، تا فردا، خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از هر چه چه جست و بو ای امید جست جوها رسد به تو هر که پرگشو ای چراغ آرزوها در هوای تو بگذرد شبم با خیال آشنایی دل شکستم از